خارج اصول جلسه 92 18 فروردین 95
به احتمال دیگری در کفایه که اون رو هم رد میکنه. اون احتمالی که در حاشیه رسائل مطرح میکنه در فقره استدلال و الا فانه علی یقین من وضوعه، اینه که و الا که قضیه شرطیه جزاش فإنه على یقین من وضوعه باشه، خلافاً لمختار ایشون که جزا محذوفه و فإنه على یقین علت جزا که مختار اوست. احتمال دیگر رو که مطرح میکنه در حاشیه رسائل اینه، اگر شخصی که قبلا وضو داشته ان رجل ینام و هو علی وضوء، چنانچه با خفته شک در نوم داشته باشه، حضرت فرمود که اگر یقین به نوم باشه فهو و الا اگر یقین به نوم نبود فانه علی یقین من وضوء. تو حاشیه رسائل فرق بوده فإنه على یقین من وضوعه، یه احتمال این هست که خودش جزا باشه نه علت الجزا. اگر بخواد فإنه على یقین من وضوعه جزا باشه، مفادش این میشه اگر این شخصی که چرت زده یقین به انتقاض وضو نداره و الا، یعنی و الا یکن متیقنن به زوال طهارت، فهو علا یقین من وضوعه. علا یقین من وضوعه یعنی چه؟ یعنی آقا یقین داره که قبل از این چرت وضو داشت. منظور از علا یقین من وضوعه یقین وجدانی و واقعی و حقیقی، و اون یقینی است که قبل از شک در انتقاض طهارت و چرت برای شخص وجود حقیقی داره در مقابل یقین تعبدی. این اگر شد که مقتضای اخبار اینه که به قول مرحوم اصفهانی و دیگران و خود مرحوم آخون که ظهور قضیه در ثبوت مؤدا و مفادش به جده در مقابل ثبوت تعبدی، این آقا وجدانن یقین داره. این آقا وجدانن چه یقینی رو داره؟ یقین به طهارت قبل از شرط. فإنه على یقین من وضوعه. مرحوم آخون در حاشیه رسائل فرموده اگر اینجوری بخواید معنا کنید روایت رو نمیشه، چون مقتضای جزا در قضیه شرطیه اینه که اون جزا مترتب بر شرط باشه، یعنی معلول شرط باشه. ان کانت الشمس طالعه فالنهار موجود، نهار معلول طلوع شمسه. اگر بخواد فانه على یقین من وضوئه جزا باشه، معناش اینه که یقین این آقا به وضوء قبل از تروب و چرت معلول شک او به این که آیا وضوء او با چرت منتقض شد یا نه. ان لم یکن متیقنا بالنوم فهو على یقین من وضوئه. این میشه معنای قضیه و پر واضحه. یقین او به سبق طهارت بر چرت هیچ ربطی به شک او در انتقاض طهارت به چرت نداره. چون هیچ ربطی نداره، نمیتونید این احتمال دوم رو که خود فإنه على یقین من وضوئه جزا باشه ملتزم بشه. این یک دلیل. و دلیل دیگر بر این که فإنه على یقین من وضوئه جزا نیست اینه که ظاهر لفظ هم باش مساعد نیست. ظاهر لفظ اینه که در مقام تعلیله و جزا علت قرار نمیگیره. و الا فإنه على یقین، فإنه على یقین ظهور در تعلیل داره، معنا نداره شما اون چه ظهور در تعلیل داره به عنوان جزا قرار بدید. پس نه ظاهر لفظ که ظهور تعلیلی است مساعد با جزا بودن فإنه على یقین من وضوئه، نه معنای فإنه على یقین من وضوئه مناسبت با جزا داره، چون معنا معنای مترتب بر فإلا نیست که و الا یکن متیقنا بالنوم یترتب علیه انه على یقین من وضوئه. اینو توی حاشیه رسائل فرموده. اینو که فرموده، خب تو کفایه که رسیده فرموده و اما احتمال ان یکون جزا قوله علیه السلام فإنه على یقین من وضوئه لا یتم ولا یمکن. چرا لا یتم ولا یمکن؟ به خاطر اون دو نکته‌ای که در حاشیه رسائل گفته. چون لازمش اینه که با ظهور کلام در تعلیل ناسازگاره، با بی ربطی جزا با شرط هم ناسازگاره، چون بنابراین شرط علت الجزا باشه، در حالی که علا یقین من وضوئه معلول شرط نیست. فرموده فإنه لا یتم الا، الا احتمال دیگه کفایه رو ابداع کرده، الا به ان یراد از یقین فإنه على یقین من وضوئه، نه اون یقین وجدانی به سبق طهارت، بلکه یقین به معنای تعبدی و وجوب جری عملی بر مقتضای یقین. فکون قضیه فإنه على یقین جزا لا یتم مگر به این تقدیر و این احتمال، و اونی که منظور از یقین وجوب جری عملی و حکم انشائی و طلب جری بر مقتضای یقین باشه، شده احتمال دوم کفایه. و در امتداد احتمالات تا اینجا میشه سه احتمال. احتمال اول مختار آخون که فإنه على یقین علت الجزا و جزا محذوف، دو احتمال دیگه مطرح کرد. یکی در رسائل حاشیه رسائل که فإنه على یقین یعنی على یقین وجدانی به سبق طهارت بر خفقه، گفت در حاشیه رسائل این لا یتم به خاطر اون دو وجه. تو کفایه که رسید فرمود الا به ان یراده از این یقین، یقین انشائی شارع، یقین تعبدی، حکم شارع به لزوم جاری. و بعد برش مترتب کرد این که فرمود اینم بعیدون الالغایه به بیانی که قبلا گذر. این تقریر کلام مرحوم آخون در مجموع حاشیه رسائل و کفایه ایشون. مرحوم اصفهانی قدس سرو وقتی که این کلام از استادش در حاشیه رسائل نقل میکنه، در حاشیه کفایه مرحوم اصفهانی نقل میکنه این کلام استادش رو در حاشیه رسائل، میفهمد این کلام استاد ما درست نیست. و یک احتمال، تا اینجا سه احتمال ما مطرح کردیم، احتمال چهارمی مطرح میکنه و اون این که همین و الا فانه على یقین جزا. در عین این که و الا فانه على یقین جزا، نه منظور یقین تعبدیه که تو کفایه گفته و نه هم محظوری که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل گفته بهش وارد باشه. فانه على یقین من وضوئه، یعنی فانه على یقین وجدانی من وضوئه، از بابی که یقین داشت صبح وضو داره بعدم چرت زد و نمیدونه خوابید یا نه. بله، منتها با یه زمینه ای داره که اینو میخواد دنبال بکنه، به رحمی که اون اشکالات مرحوم آخوند برش وارد نباشه. و اون چیه؟ ایشون میفرماد استاد ما فرمود فانه على یقین من وضوئه، نه لفظن نه معنن صالح برای جزا بودن نیست، اما لفظن چون ظهورش در تعلیله و تعلیل صالح برای جزا نیست. ایشون جواب داد مرحوم اصفهانی، فرمود کجاش ظهوری در تعلیل داره؟ تعلیل رو از کجا شما در آوردی؟ از فا در آوردی؟ فا وارد بر جزای شرط میشه، لازم نیست بر علت وارد بشه. از انه در آوردی، انه مفادش تحقیقه نه تعلیل. لام که نیست، لکذا لانکذا، نه فا ظهور در تعلیل داره نه انه ظهور در تعلیل داره. یه شیء سومی از آب در میارید، میگید ترکیب فا انه ظهور در تعلیل داره. ایشون میگه بیا من موارد متعددی برای ذکر بکنم یا استاد یا مرحوم آخون که این ترکیب آمده و جزام هست نه تعلیل. چند آیه ذکر میکنه، فا ان یخرجو منها فا انا داخلو، اگر اونا از شهر، به حضرت موسی گفتن اگر اونا خارج بشن ما وارد شهر میشیم، کجاش تعلیله؟ جزا. اگر خارج بشن ما وارد میشیم. و موارد متعددی از این قبیل، ایشون میگه در قرآن این ترکیب آمده، هیچ ظهوری در تعلیل نداره بلکه به مفاد جزا آمده. پس از نظر این که لفظ مساعد نیست، وادار نکنید به این که این جمله جزا نباشه، نه این جمله سازگاری با جزا لفظا داره. و الا فانه على یقین، فانه على یقین صالح لکونه جزاء. شما مرحوم آخوند فرمودید معنا صالح برای جزانی، چون ترتبی بین یقین به طهارت صبحی و بین شک در انتقاض طهارت به چرت نیست. و گفتید در قضیه شرطیه که انه باید بین شرط و جزا ترتب باشه و جزا مترتب بر شرط باشه، مثل امکانت شمس و طالعه فن نهار و موجوده. چون فهمونی هر طرف باطل وهمیه، بعضی از نهار تخیل کردن، محققین از نهار قبول ندارن که باید بین شرط و جزا ترتب باشه و جزا معلول شرط باشه، ولذا معطل نکرده. چون فهمونی ببین شما این قضیه متقدمه رو عکس کنید، به جای انکانت شمس و طالعه فن نهار و موجود بگید انکانت نهار و موجودن فن شمس و طالعه. غلطه، خلاف ظاهره. ایشون گفته خلافاً لأهل تحقیق از ادبا و اهل منطق، که هیچ محظوری و هیچ عنایتی در استعمال قضیه شرطیه بدون ترتب جزا بر شرط هیچ محظوری نمیدینم. بله، نهایت چیزی که هست اینه که شرط باید ملازم با جزا باشه تا استعمال این ترکیب به جا باشه. ترتب نه تلازم. بعد ایشون میگه که در ما نحن فی تلازم هم نیاز نیست، چون ما نحن فی یه خصوصیتی داره در قضیه و الا فانه على یقین، ما تلازم هم نیاز نداریم. چرا تلازم نیاز نداریم؟ چون ایشون میفرماد اون تلازمی که گیرم ادبا گفتن در قضیه کلی گفتن، یعنی قضیه کلی امکانات شمس و طالعه و نهار موجود، خیلی خوب تلازم باید کلی باشه. اما تلازم اگر بنا بشه قضیه کلی نباشه، کافیست برای تلازم تلازم در فرض و تقدیر، یعنی تو اون فرضی که ما کردیم اون تقدیر و مفروض ما تلازم هست، همین مقدار تلازم کافیه. تلازم مطلق ما در صحت قضیه شرطیه نیاز نداریم. شما اگر فرض کردید این آقا این دو خصوصیت رو داره، بعد میگید اگر این یه خصوصیت رفت پس اون خصوصیت اولش که هست، میگید این آقا هم عاقله هم متدینه، خب میگید حالا اگر تدین ازش رفت عقلش که جایی نرفته، قضیه شرطیه است دیگه. اگر این آقا بی تقوا شد دیوانه که نشده، پس انصار مجنونن فهو آق، انصار فاسقن فهو عاقلون. خب اینجور نیست که بین عقل و بین جنون تلازم باشه، بین فقه تلازم باشه که انکان فاسقن فهو عاقلون یا فهو حکیمون. ولیکن در اون فرض و تقدیری که شما داشتید که کان هازا عاقلن و عادلا، بعد میگید انصار فاسقن فهو عاقلون، اگر این آقا فاسق شده عقلش که دیگه از دست نرفته تا آثار جنون بخواد برش بار کن، هیچ معونهی هیچ کلفتی هیچ خلاف ظاهری درش نیست. ترتب به حسب فرض. فرض روایت چیه؟ الرجل ینام و هو على وضوء، یقین به وضوء داشت. بعد میگید که ینام یعنی چرت زد. حضرت میفرماد که اگر این چرت زد الا یتیقن به نوم فهو على یقین من وضوء، اگر این آقا یقینه به چرت نداشته باشه، یقینه به نوم در حال چرت نداشته باشه، پس یقینش به وضوء قبلش که جایی نرفته. ولا ینقض الیقین بالشک ابدا. بعد ولذا مرحوم اصفهانی میفرماد اگر بخواد یقین منتفی شده باشه خلفه، ولذا ترتب هم درست شد، هم لزوم درست شد ترتب هم درست شد. ترتب به این معنا که اگر بخواد یقینش هم منتفی شده باشه خلف فرضه. فرض اینه که این آقا یقین داشت بعدم شک در نوم به عنوان تاری کرده. حضرت فرمود اگر این آقا یقینه به خواب نداره در حال چرت، پس این آقا یقینه به وضوی قبلش داره. اگر بگید نه آقا یقینه به وضوی قبلش هم نداره، به چیه؟ یا به شک ساریه به قول اصفهانی، یا به عدم یقین من الاساس. و حالی که مفروض امام علی مفروض راوی در روایت این بود که این آقا نه شک ساری داشته نه من الاساس یقین نبوده، بلکه فرمود هر رجل ینام و هو علا وضوعه. الانم که شک کردم شک به خاطر طرف به ناقص کردم نه از باب شک ساری، نه به معنای اون علیت. نه حالا اجازه بدید حالا اون دنبالش. ایشون میگه که و از اون جا که تحقق شی منوط به عدم مانعشه، کما این که استمرار شیء هم منوط به عدم ناقضه، عدم رافعه، عدم رافع استمراره. شیء تحققش در استمرار منوط به عدم رافعه، و الا اگر رافع آمد استمرارش منتفیه. از اون جا که امام علیه السلام یه قاعده مفروضه ای رو در مورد داره، و اون قاعده استصحابی که مدلول علیه به کبرایی که ذیل همین روایت آمده ولا ینفق الیقین ابدا بشک، خب حضرت می فرماد که این آقا یقین به طهارت قبل که داره، این یقینش به طهارت قبل تأثیرش منوط به عدم طرب رافعه. خب رافع یه وقت شک ساریه مفروض ما نیم، اما رافع یه وقت چیه؟ ناقضیت شک متأخره. منتها ناقضیت شک متأخر نسبت به استمرار در سایه استصحابه، در سایه استصحابی که در ذیل روایت مفروضه ولا ینقض الیقین به شک ابدا. به چه نه؟ به این که شما متعلق یقین شک، یقین به حدوث شک در استمرار رو از اون خصوصیت زمان و حدوث و استمرار منسلخ کنید، یعنی قید قرار ندید زمان حدوث و استمرار رو بر یقینتون و شکتون، باید منسلخ کنید تا این که بتونه شک شما ناقض یقین باشه. و الا اگر گفتید یقین به حدوث شک در بقا، خب یقین به حدوث هیچ وقت اون با شکتون در بقا منتقض نمیشه، برای اینکه با یقینتونم به انتقاض یقینتون به حدوث منتقض نمیشه. کی شما میتونید شک در بقا رو ناقض یقین به حدوث قرار بدید؟ اونجایی که خصوصیت حدوث رو در متعلق یقین قید در نظر نگیرید، نگید یقین به قید زمان ثابت و شک به قید استمرار. یقین رو به ذات طهارت ظرفش حدوثه، شک هم به ذات طهارت ظرفش بقا. اینجاست اگر بخواد اون یقین سابق شما منتقض بشه یا انتقاضش به شک ساری، یا انتقاضش به شک در استمرار بعد از الغاء قید استمرار از حیث دخل در تو، بهشون که شما ناچاری این قید حدوث و استمرار رو هم از متعلق یقین و شک جدا کنید. اگر جدا نکنید و یقین رو از حیث اون حدوث و استمرار منسلخ نکنید، یقین و شک رو هیچ وقت نمیتونید ذیل روایت رو معنا کنید که ولا ینقض الیقین ابدا بالشک، ولا ینقض الیقین ابدا بالشک.
انشاءالله من
انشاءالله خلاف ظاهره،
خود همه بعضی هم خلاف ظاهره که ما علکی
تب میدونم
زمان رو منسلخ کنی یقین من زمانش
شما
میدونم
یقین به حساب ثابته، اما یقین به حساب ثابت در جاییه که اون متعلقش که حدوثه باید به نظر عرف، گفتیم نه به نظر شرع، به نظر عرف قید نباشه. وقتی که نیست به نظر عرف قید، نه اینکه ما میگن منسلخ میکنیم به این معنا که با ظهور روایت در مقدمیت منسلخ میکنیم، منظور اینه که موردی رو روایت ناظره که حیثیت حدوث مقوم یقین نباید باشه، یعنی به نظر عرفی متعلق یقین که انم ذات و طهارت، نه طهارت به قید حدوث. و الا اگر از قبیل مواردی باشه که حیث حدوث قید برای متعلق یقین باشه، اصلا استصحاب موضوع نداره، جا نداره.
یعنی یقین
که
قید لحاظ نکنه نمیتونه بگه
فانه او علا یقین نبوده. چرا؟ ظرفه. فانه او علا یقین از اون وضوعی که سابقا قید لازمی صرف بکنه باشه به نظر عرفی، همونی که ظرفه از اونی که زمان ظرفش بود یقینه به اون داره. چی؟
اگر زمان رو ما منسلخ کنیم
منسلخ بکنیم از مقدمیت، نه اینکه یعنی در واقع ظرف متیقنتونه
الا یقین دیگه یقین نداره
اگر یقین نداشته باشه سابقا منسلخ کنیم نه اینکه معناش اینه که ظرف هم فرض نشه منسلخ کنیم یعنی قید نیست تا شما بتونید قید نیست تا شما بتونید علا تقدیر عدم حجیت استصحاب شک که شما ناقض یقینتون باشه یعنی فوقش اینه که میخواد بگید استصحاب حجت نیست دیگه
اگر زمان رو ببینیم دیگه
تراتب درست نمیشه زمان رو به نحو ظرف در مواردی که زمان به نحو ظرف مدخلیت داره نه به نحو قید خب اینجا یقینتون هست به نحویه که اگر بخواد اون یقین ازش رفعیت بشه رفعیت از اون یقین به چی شده؟ یا به یقین به خلاف استمرارن یا به شک در خلاف گفتیم که ترتب به معنای این که خود حدوث طهارت در اون زمان معلول اینه نه حدوث طهارت معلول این نیست حدوث یقین به طهارت معلول شک در نوع نیست اما اون لزومی که ایشون اثبات کرد که در لزوم به معنای ترتب به معنای عدم مانع و به معنای خلف فرض خلف گفت خلف نباید باشه اگر این آقا یقین به نوع نداره لا محاله باید یقین به طهارت براش مفروض باشه و الا اگر یقین به طهارت براش فرض نشه خلف فرضتونه این را از این تعبیر به ترتب هم میکنه ایشون همین جایی که لزوم ذکر کرده همین جایی تعبیر به ترتب کرده منظور ترتب به معنای لزوم و عدم تخلف این عبارت ایشون اگر مراجعه کنید ایشون میگه ما برای قضیه ظهور قضیه شرطی هم بیش از این مقدار نمیخوایم همین محضور خود بر ترتبی که در ظهور قضیه شرطی هست کافی و بس ولذا آخر کار ایشون میرسه میگه نه حرفی که مرحوم آخون زد ظهور تعلیل رو قبول داریم نه اون احتمالی که بعد میاد که این قضیه تمهیدون للجزا رو قبول داریم نه این که یقین تعبدی و انشاء و لزوم جری عملی نه اون رو قبول داریم ما هیچ مخالف ظاهری رو در روایت متکلف نمیشیم بلکه ظهور روایت اینه که اولا فانه على یقین ظهورش اینه که خودش جزا شما دارید لقمه رو دور سر میخواد بگردونید ظهور قضیه در جزا رو ببرید بگید این تعلیل بر جزای محذوفه موجبی نداره حسی در قضیه در نظر بگیرید ظهورش در جزا شما مرحوم آخون آمدید گفتید که ما مشکل داریم در حمل این قضیه بر جزا مشکل شما رو هم برطرف کردیم مشکلتون ظهور فعل نبود گفتیم فعل نه ظهور در غیر جزا نداره ظهور در علیه مفاد قضیه خلف و ترتب اینا بود گفتیم اینم با فرض و تقدیر مشکلش حله و لذا ظهور در قضیه در این احتمالیه که من مرحوم اصفهانی میگم امام علیه السلام فرموده و الا یتیقن این شخص به نوم فهو علی یقین بعد فهو علی یقین از وضوع سابق و چون یه قانونی داریم و کبرایی داریم که ولاین قبل یقین به شک ابدا پس باید حکم به استمرار یقین سابقش و طهارت متیقنش بشه این
قبول میکنه که به این آقا بگن تو الان وجوده به یقینه به وجوده
که الان یقینه به وجود داره
به نحوه بعد
یعنی یقینه به وجود قبله نه که همین الان یقینه به وجود به لحاظ همین ظرف شک داری منطلق بنا شد بکنه
یقینه به بقای وجود رو بخواد درست
کنه نه یقینه به بقای وجود اگر که یقینه به حدوث اگر یقینه به بقا باشه که قردی تو یقین تعبدی و انشائی نه و الا فانه على یقین من وضوء که ظرفه کان سابقا
این چه
ترتبش اینه که این آقا فرض شما این بود ترتب نه به معنای این علت شما هی میبرید علت. خودش میگه اصلا ایشون میگه اینایی که گفتن علت توهم کردن، جمعی از نهاد خلافت للمحققین هم اینهم. ما ترتب معناش اینه که جزا معلول شرط. بخاری که این نیست ایشون میگه، میگه لازم ترتب به این معنا لازم نیست، ترتب به حضر فرض و تقدیر کافیه که خود پیش نیاد. میگه شما گفتی الرجل ینام و هو علی وضوئه، خب حالا که یقین به نوم نداره فهو علی یقین حسابه، با اون فرض و تقدیر شما این آقا یقین به وضوئ قبلش رو داره. ترتب به این معنا، ترتب به معنای خلص همین که شما میگید، ولی ایشون میگه ظهور قضیه شرطیه در این نیست، در ترتب نیست. چرا ظهور در ترتب نیست؟ برای این که میگیم امکان النهار موجودن فالشمس طالعه، آیا ترتبی داره طلوع شمس بر وجود نهار؟ یعنی وجود شمس معلول وجود نهاره؟ کلا، همین مقدار لزوم کافیه. منطقه لزوم اگر قضیه کلیه باشه لزوم دائمی باید باشه، قضیه کلیه نیست، فرضیه، در اون فرضی که شده باید لزوم باشه که هست. شک در نافذه دیگه، یعنی شک در طرق به نافذه. شما یقین دارید به حدوث طهارت، شک در طرق به نافذ طهارت دارید، فهو علی یقین من وضوئه به لحاظ ظرف سابق، و شک در طرق به نافذ کبرامون هم اینه که لا ینقض الیقین به شک ابدا. نبریدش تو قاعده مقتضی و مانع، قاعده مقتضی و مانع نیستا، حالا اون بحث دیگه است. پس بنابراین اطلاقی در دلیل استفهام نسبت به موارد شک در مقتضی نیست. اینو میخواید بگی
برای تفسیر ناقضیت شک نسبت به یقین لازم نیست این دور از زمان منسلخ کنیم و را به هم
برمیدیم؟ نه دیگه، اگر منسلخ نکنیم
به حدوث طهارت، چون طهارت امر مقتضی بقاه، اون که رجمه آن از طهارت به یقینه به وجود طهارت فلان دارد،
فلان قبل از آن شک، شک در نو، فلان قبل از شک در آن خفقه و چرت.
خب وقتی که این میاد این میشه ناقضش، اگه شک اومد میشه ناقض به هر چی، یعنی در آن.
خب این مبتنی بر اینه که شما همون قضیه اونو واقعشو میگید، مثلا میگید اسمشو نیار، واقعشو دارید منسلخ میکنید از خصوصیت حدوث و زمان و حدوث و استمرار و اینا، میگید چون ذات اون یقین، ذات اون طهارت رو در نظر میگیریم، نه طهارت به قید در زمان قبل، چون مقتضی استمرار هم خود
طهارت اون موقعی که من به درد من نمیخوره، من طهارت الان میخوام باش نماز بخونم.
بله دیگه،
من همین الان طبق اینکه من قبلا یقین داشتم به طهارت و طهارت امروز که باقی میمانه، خب این طهارت اومده، من همین الان هم یقین دارم به طهارت هم.
الانی که چرت زدم
قبل از اینکه حالا اون شکه بیاد،
قبل از آنی که بیاد من یه لحظه من بفهمم
شکه یقین رو خراب
میکنم. ها میدونم میشه ناقض به لحاظ این که پس بنابراین شما حیثیت حدوث و استمرار رو منسلخ کردید قضیه رو ازش، و الا اگر شما گفتید من یقین به طهارت دیروز دارم، شک در طهارت امروز دارم، شک من در طهارت امروز کی نقض میکنه یقین من به طهارت دیروزه رو؟ اصلا من امروز یقین به هدف دارم، آیا یقین من به طهارت دیروزی با یقین من به هدف امروزی منتقض میشه؟
من میفهمم شما اینا اگر یقین به نوم ندارم مثلا یقین سابقش به جایی نرفت، اینجوری
بله
ما خیلی اون وقت جا پیدا نمی‌کنه.
چرا دیگه؟ یعنی به حسب فرض، فرض ما این بود که این آقا یقین داشت، پس اگر الان میگید شک داره پس یقین قبلش مفروضه. تمام مشکل مرحوم آقای روحانی و غیر آقای روحانی در عدم تلقی کلام مرحوم اصفهانی، آمدن یه جوری کلام مرحوم اصفهانی یه مقداری دقت داره کلام ایشون، حوصله نکردن درش، ولی به یه جا آقای روحانی بی حوصله شده گفته که ذکر کلام من آخر لا یهم منافق رو اینجوری هم گفته، و بعد میگه که الا ان المهم که این قضیه که ایشون گفته که قضیه شرطیه درش ترتب لازم نیست، نه ترتب هم لازم نیست. این مرحوم اصفهانی اینقدر قضیه رو لخ کرد، روشن کرد که ترتب لازم نیست به این معنا که من میگم، نه اینکه لزوم لازم نیست. بعدشون آمده این موردی رو هم که مرحوم اصفهانی انکان النهار موجودن فشمس و طالعه، میگه اینجا هم ترتب هست، منظور ترتب به لحاظ اثباته، یقین من به کذا. خب این خود مرحوم اصفهانی فرموده، اون لزومی رو که مرحوم اصفهانی فرموده یعنی این. نیامدن دقت بکنن بابا کل کلامش رو تا اینکه بعدش اشکال نکنه. به نظر ما کلام مرحوم اصفهانی از این حیثیات که تو کلمات مطرحه اشکالی نداره. خب منتها این آیات دخیل در اون تفاوتی میکنه با مبنای مرحوم آخون در انتاج استصحاب یا نه، حالا اون بحثیه که بعد انشاءالله اشاره خواهم. خب تا اینجا سه احتمال در روایت به لحاظ مدلوله. احتمال دیگر در کفایه که میشه احتمال سوم کفایه و چهارم مجموع الاحتمالات، و اون اینه که و الا این قضیه شرطیه که مبنای دلالت این روایت بر استصحابه، جزاش فانه علا یقین نیست، جزاش ولا ینقض الیقین ابدا بالشک، و الا فانه علا یقین من وضوئه ولا ینقض الیقین ابدا بالشک و انما ینقضه بیقین آخر. جزا اونه. مرحوم آخون یک کلمه میگه واحتمال و ایکون الجزا ولا ینقض الیقین و الشک، این ابعد از قبلی، اولی رو گفت بعیدون الی الغایه، اینو میگه از اون قبلی هم سفلانی تره. چرا؟ پر واضحه که هیچ وقت جزا رو ما معهودمون نیست با واو مصدر به واو بیارن. این کانت شمس و طالعه و النهار موجودو ما که سراغ نداریم. خلاصه در ادبیات یا جزا مجرد از همه چیزه، امکان شمس و طالعه النهار موجود، و یا فامیا، اما جمله جواب یا جواب مصدره به واو باشه این خیلی رکیک و زشت و ناموزونه. ولذا این احتمال هم مندفعه، اینو که ذکر میکنیم که فتبه هست یک نفس راحتی مرحوم آخون میکشه، میگه فتوه این که این روایت در این فقره متضمن کبرای استصحابه، نه استصحابه در خصوص باب طهارت ها. نفسی که جلو زد مرحوم آخون گفت این تمی این قضیه فإنهُ علت الجزا، میخواد اینجا ازش نتیجه بگیره. گفتیم علت الجزا از تعلیل ظاهرون فی انهو به امر ارتکازیه، این که اونجا گفت تعلیل اینجا خواست نتیجه شو بگیره، ولو مرحوم آخون قدس سر رو حال مرحوم آخون رو جلو جلو گرفت، گفت کجا تعلیل، ظهور در تعلیل کجا، فا انهو فا ظهور در تعلیل نداره، انه ظهور در تعلیل نداره، ترکیب ظهور در تعلیل نداره. مرحوم آخون میگه نه این ظهور در تعلیل داره. این نقطه اعتراف اصفهانی و مرحوم آخون. حالا مرحوم آخون از نظرش این بود که فا انهو ظهور در تعلیل داره، اگر تعلیل ظهور تعلیل هم همیشه اینه که فی به امر ارتکازیه، یعنی به یک امر پذیرفته شده ای باید باشه. تعلیل اگر بخواد تعلیل باشه به امر ارتکازیه، و الا دیگه تعلیل نیست. مرحوم اصفهانی قدس سره به مناسبت کلامی این جهت رو متذکر میشه که تعلیل دو جور میاد. یه وقت تعلیل ذکر میشه در مقام تعمیم، این لازم نیست به امر ارتکازی باشه. یه وقت تعلیل ذکر میشه در مقام تقریب، این باید به امر ارتکازی باشه. و که انهو ما نحنفی از موارد تعلیل در مقام تعمیم نیست، تعلیل در مقام تقریبه. یعنی میخواد بگه امام علیه السلام این که من میگم این آقایی که قبلا یقین داشت الان با چور چک در نوم داره، میدونی چرا میگم که لا ینقض بنابر وضوع بذاره؟ چون این یقین داره و لا ینقض یقین بشه ابدا، ابدا تو روایت هست. حضرت میخواد این قضیه رو به عنوان فقط یه تعمیم، میخواد بگه که استغراب نکن، یا زراره گفتی طرف چرت زده شاید خوابش برده، خب شاید خوابش برده، مگر نه اینه که در ارتکاز اینه که لا ينقض اليقين ابدا بالشه. بله دام مرحوم آقا برده سسر رو فهمون این قضیه در مقام تعلیله. تقریب اگر شد تعمیم هم استفاده فرقش اینه. یه وقت اینه که تعلیل مجرد تعمیم ممکنه به امر تعبدی باشه، میاد دیگه که اکرم زیدن لانه عالمون، میخواد بگه هر عالمی رو اکرام کن، نمیخواد بگه علم علت و اکرامه، فقط میخواد بگه هر عالمی رو اکرام کن. ولذا میگه انما یکرم الرجل، مثلا به این خاطر. این اصلا یه وقت داره میخواد زید و انما یکرم و زید لکذا، میخواد اون تعمیم رو افاده کنه، میتونه علت یک امر تعبدی باشه، اما اون جایی که میخواد تقریب به ذهن طرف بکنه، میخواد بگه که میدونی چرا این حرف رو میزنم، به فشار نیادا، خیال نکن تعبدی دارم بهت میگم، اینی که دارم میگم خودت هم قبول داری، تو ارتکاز خود شما عقلا هم وجود داره. انما یحکم علیه بالوضوء لانه لا ينقض اليقین بالشک ابدا. بل اذا فرمود فتضح من ذلك، این که مفاد این روایت به لحاظ این فقره تعلیلش کبرای کلیت، لان التعلیل ظاهر فی انه به امر ارتکازیه، و الا اگر بخواد به امر ارتکازی نباشه فقط مفادش تعمیمه نه تعلیل. گفته اصفهان قدسی سر، همونی که بارها و بارها نفس می‌زدیم، اینجا به مناسبت مرحوم اصفهانی دو قسم تعلیل رو ذکر می‌کنه. بعد مرحوم آخون فعل که نمی کنه، مرحوم آخون قدسی سر خیال نکنید به این تمام شد. حالا بعد مرحوم آخون حالا میگه اگر شما بگید نه شاید این روایت در مقام استصحاب در خصوص وضوعه و کلیت نداره، اون احتمال درست نیست. درست نیست سه بعد دست میکنه، ولی که اون احتمال درست نیست که به قول ایشون میگه شنبه میاد انشاءالله. تقریب اینه که میخواد علت پذیرفته شده رو برای طرف ذکر کنه، سعودی قبل داره، اما یه وقت اینه که نمیخواد علت پذیرفته شده این طرف رو بگه، میخواد خودش موضوع حکم خودش رو بگه. میگه خیال نکنی که این حکمی که گفتم مال زیده، مال همه علما، اما چرا عالم باید اکرام بشه؟ نکتش چیه؟ اونو در مقام این نیست، در مقام اینه که خیال نکن اون حکمی که گفتم مال زیده، انما یکرم و زید لانه عالم، خیال نکن زید موضوعیت داره. این اینجا علتی رو تذکر کرده در
درش هست، ولی در
تعمیم وقتی به توضیح آنکه و اون جایی که برای تعمیمه ممکنه علت یک امر تعبدی باشه، امر تعبدی باشه دیگه توضیحش رو باید ببینید ما رو به چی متعبد کردن، ولی اگر تقریب در مقام تقریب باشه باید ببینیم.
یعنی که
اگر تعمیم باشه اما دیگه ازش حد تعمیم رو ممکن نیستونید استفاده
کنید، که تعلیم همه جا به همه تبودی خلاف زاره تا در مقام تعمیم هم
نه در مقام اگر اونجا اصلا میخواد بگه که بابا موضوع من زید نیست اعم از زیده،
نه نه اگر در مقام
خواهد بگه همه جا تحریر رو همه تحریر رو